أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر یوان منجی عالم بشریت و قطب دایره امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا به جهت خوشنودی روح مطهر و منور حضرت سید الشهدا و اصحاب و یاران حضرت صلوات سوم رو قرارتر خط کنید. خب در شب‌های گذشته خدمت بزرگواران این مطلب رو عرض کردیم که با تمام غربتی که اهل بیت علیهم السلام داشتن و سختی‌هایی که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شد، اهل بیت روحیه امید رو در جامعه بیشتر تزریق می‌کردند و تلاش بیشتری می‌کردند که دوباره این غربتی که بر دین حاکم شده است، این پرده‌ای که بر روی دین افتاده، این رو کنار بزنند. عرض کردیم که این تلاش اهل بیت به قدری زیاد هست که گاهی اوقات خودشون رو فدا می‌کردند، یعنی خودشون غریب می‌شدند، به غربت می‌رفتند، اما نمیذاشتن که موضوع دین و دینداری به غربت بره. خب قاعدتا گروه مخالف، گروهی که تلاش میکنه نظر مبانی دینی حاکم بر جامعه بشن، دو سه قشرن. توی شبهای گذشته اشاره کردیم خدمت شما که یک قشر از کسانی که به شدت تلاش کردن مقابل اهل بیت قد علم کنن، افرادی بودند که به ظاهر عالم بودند، فقیه بودند، مفسر قرآن بودند، یک وجهه‌ای داشتند در بین مردم، از جایگاه و از ظرفیت خودشون استفاده کردند که اهل بیت رو در پرده غربت ببرند. یه دسته دیگه منافقینی بودند که داخلی بودند، همراه شاید با اهل بیت بودند ولی به ظاهر همراه بودند، اما عملاً جزء مخالفین بودن. حالا من امشب اینو بگم و بعد اگر رسیدیم ما بقیه بحث رو عرض میکنم خدمت شما. منافقینی که مهمترین تلاششون جابجایی منکر و معروف بود، یعنی کاری کنیم که مردم برن به سمت منکرات اما با نگاه این که این منکر معروف است، و همچنین مردم برن سراغ مثلا فلان معروف اما با نگاه اینکه این منکره، یا آرام آرام هی پسش بزنن، چیزی که معروف پس بزنن، چیزی که منکره با این نگاه که نه خیلی خوبه، سفارشه، مثلا اتفاقا بهترین کار همینه، اینو جا بندازن. و همین کار رو هم کردن. یکی از کاراشونو دیروز عرض کردیم خدمت شما شب گذشته که اومدن شیعیان رو به شدت مهجور کردن، تا جایی که امام باقر علیه السلام حضرت فرمود اگر به کسی اتهام کفر میدادن هنوز بهتر بود از اینکه اتهام تشیع بهش بزنن، بگن تو شیعه ای، تو محب مثلا ائمه اطهار هستیم. خب جا به جایی معروف و منکر به واسطه چی؟ یعنی به چه دلیل اتفاق میفته توی یک جامعه؟ یه علتش اینه که اگر معروف و منکر جای خودشون رو عوض میکنن به خاطر اینه که فرهنگ عمومی جامعه ما با فرهنگ اسلامی و دینی ما همخوانی نداره. وقتی اینا تو یک راستا نباشن، نتیجه این میشه که منکرات جاشونو به مثلا معروف ها میدن و معروف ها جاشونو به منکرات میدن. توی خود جامعه ما امروز کم نیستن که منکراتی که عرض کنم خدمت شما با نگاه خوبی ما داریم باهاشون برخورد میکنیم و یا برعکس. من دو سه مثال رو خدمت شما عرض کنم. یه زمانی شما ببینید مثلا فرهنگ فرزند آوری تو دهه 70 جز منکرات بود دیگه، نه که سنی ازشون گذشته و اون دوره رو خلاصه خوب خاطرشون هست میدونن دیگه. یعنی کسی مثلا میومد میگفت 4 بچه دارم، خیلی نگاه بدی بهش میشد. یا آقا چه خبره مثلا 4 بچه، چرا اینجوری دارید مثلا زندگی میکنی؟ این جز منکرات شده بود. امروز هم گاهی اوقات صدا و سیما، گاهی اوقات فیلم های تلویزیونی ما، این نمایش های خانگی ما که متاسفانه الان مثلا باب شده، هر فیلمی نمیتونن توی صدا سیما پخش کنن، میبرن تو نمایش خانگی مثلا پخش میکنند و مردم هم بیشتر راغب به اون قضیه هستن. بعضی از چیزها واقعا میبینیم که حرمت شکنی شده، منکراتی که الان داره به عنوان یک معروف جا میفته. من مثال میزنم خدمت شما، این چیزی که میخوام بگم خودم مدافعش نیستم هم، ولی میخوام بگم که چقدر گاهی اوقات نگاه ها عوض میشن و چقدر رسانه و یا فرهنگ عمومی جامعه میتونه اثرگذار باشه در اینکه یه منکری رو خیلی بزرگش کنه که دیگه کسی حتی ایراد بهش نگیره. مثل اینکه حالا اگه یه کسی مثلا 2 زن گرفته باشه، شرعی و قانونی، اینو بگم ها، من اصلا مدافع این نیستم، چیزی دیگه میخوام عرض کنم ها، یه کسی مثلا 2 زن گرفت شرعا و قانونا، خطایی که نکرده، این کاری که این آقا کرده از کاری که مثلا یک سلبریتی میاد مثلا انجام میده که 3 طلاق میگیره، ازدواج‌های مکرر، طلاق‌ها پشت سر طلاق‌ها، بعد میاد توی تلویزیون یا توی مثلا نمایش خانگی یا توی فضای مجازی با افتخار این موضوع رو مطرح میکنه که بله مثلا من الان یه مدتی با فلانی ازدواج کردم، حالا دیگه میلمون کشیده که از هم جدا بشیم، بعد دوباره رفته با یکی دیگه ازدواج کرده، بعد دوباره میلمون کشیده از هم دیگه جدا بشیم، بعد دوباره رفته با یکی دیگه ازدواج کرده. یعنی چیزی که توی اذهان عمومی کراهت و زشتی بیشتری داره اونه که مثلا 2 زن شرعی و قانونی داشت. اما نگاهمون به این طرف یه نگاه دیگه است، میگیم خب این سوادش بالاتره، کلاسش بالاتره، نگاهش فرق میکنه. اینا معروف و منکرهایی هستن که توی جامعه گاهی اوقات جا به جا میشن، باید اصلاح بشن از یه جای. چرا؟ چون دین در غربته، یعنی کسی نیست مبانی دینی رو توضیح بده. آنچه که ما توی این شبها خدمت شما بزرگواران گفتیم و هدفمون اینه برسیم به اون نقطه نهایی، اینه که امروز ما نیاز به روحیه امید داریم در جامعه. شب گذشته یه اشاره‌ای کردم خدمت شما، مقام معظم رهبری هر وقت از مشکلات جامعه براش حرف میزنن، میبینید مثلا فلان جانباز با سوز دل حرف میزنه مقابل رهبری که آقا نگرانیم از اوضاع، از زمانه، از این مثلا بی‌بصیرتی‌ها، از این مشکلاتی که پیش آمده، رهبری میفهمن آرام باشید، خیالتون راحت باشه، افق دیدش فرق میکنه. کجا رو میبینه که ما نمیبینیم؟ این نگاه، زمانی که نگاه ما با نگاه رهبری یکی شد، اون وقت میتونیم به راحتی با روحیه امید در جامعه زندگی کنیم. از اینکه رهبری مثلا از 1-2 پیش مدام میفرمایند جهاد تبیین، یعنی تبیین موضوعات مختلف برای جوانها، برای قشری که گذشته رو مشاهده نکرده، این یک رسالت به تمام معناست. آقا امام حسین علیه السلام وقتی میاد، عرض کردیم دیگه، فقهای زمانه میان جلوش وای میستن که آقا نرید، دارید خطا میرید، دارید اشتباه میکنید، ابن عباس میگه شما دارید کلاه سرت میره، فریبت میدن، این مسیر که داری میری مسیر نادرستیست، امام کار نداره. میگن آقا کشته میشید، کار نداره. چرا؟ امید دارد که اثر دارد این کاری که داده انجام میدیم. مثل حرکتی که مرحوم حضرت امام در اول انقلاب شروع میکنند، از قبل از انقلاب شروع میکنند، خیلی ها مقابل امام میستند، چون نگاهشون با نگاه امام یکی نیست. امیدی که امام داره به آینده، هیچ کدوم از شاید مراجع وقت قبل از انقلاب اون نگاه رو مثل امام نداشته. من یه مثال میزنم خدمت شما، البته باز نسبت به این شخصیتی که دارم اسم میبرم هیچ ذهنیت بدی نیاد، نگاه ها با هم تفاوت داره دیگه. یکی از مراجعی که در زمان حضرت امام قبل از انقلاب یک شخصیت همتراز امامه، مقلدین زیادی داره، تو عراق هم هست، مرحوم آیت الله حکیمه، حسد محسن حکیم. مرحوم آیت الله حکیم اونقدر مقلد و ارادتمند دارد، نه فقط مقلد ها، ارادتمند به تمام معنا توی عراق و توی ایران، یعنی هر دوتا رو داره. اونقدر مقلدین شمارشون زیاد هستن که یه جمله معروفی امام به ایشون داره. امام به ایشون میفرماین که اگر امام حسن مجتبی علیه السلام به اندازه شما ارادتمند و مقلد داشت، صلح با معاویه رو انجام نمیداد. اینقدری که شما اعتبار دارید، حرفتون، گفتارتون، نگاه امام اینه که یعنی شما باید یه حرکتی انجام بدید، شما باید یه تحولی انجام بدید. اما مرحوم آیت الله حکیم خب نگاهش اینجوریه دیگه، در جواب به امام میفرمایند که این مردم همون مردمی هستن که وقتی شیخ فضل الله نوری رو از بالای چوبه دار پایین آوردن، جنازه‌شو رو زمین انداختن، تو صورت شیخ فضل الله ادرار کرد. اینا همون مردمی هستن که شما میخواید براشون مثلا انقلاب کنید. دو نگاه متفاوت، دو نگاه با افق مختلف. امام کجا رو میبینه؟ یه نگاه وسیع داره، میدونه که باید تکلیف مدار باشه، یعنی تکلیفشو انجام بده. حالا این که به هدف میرسد یا نمیرسد، تلاششو امام کرد، نتیجه هم گرفت. امروز ما حرف داریم برای گفتن توی دنیا، وقتی انقلاب ما به ثمر نشست حرف داریم، یعنی میشه در مقابل سخت‌ترین دیکتاتوری‌ها و سخت‌ترین انسان‌های فاسد و ظالم ایستاد، اما مشروط بر این که افق دید ما یک افق خیلی بلند باشه، امیدوارانه باشد. اینه که الان شما میبینید رهبری هم مدام همین قضیه رو میفرمند، فرمند امید به آینده داشته باشید، جوانها امید به آینده داشته باشن. دسته دیگه ای که باعث غربت دین شدن در زمان اهل بیت علیهم السلام، دوستانی بودن که معرفت کاملی نسبت به اهل بیت نداشتن. گاهی اوقات ما میشینیم میگیم که مردم کوفه مردم بیوفایی هستن، مردم کوفه امیرالمومنین تنها گذاشتن، مردم کوفه سید الشهدا رو رها کردن. گاهی اوقات خیلی سخت هجمه میبریم به سمت کوفه، اما نمیدونم، شاید در طول تاریخ ذهن ما رو منحرف کردند، از مدینه ما غافل شدیم. اینقدری که از کوفه برای ما گفتن، از مدینه نگفتن. اگه صحبت از کوفه میکنیم، انتظاری از کوفه نیست که اتفاقی مثل حادثه کربلا رو رقم بزنن، چون اینا شیعیان امیرالمومنین نبودن اصلا، اینا شیعیان سید الشهدا نبودن. گاهی اوقات به خطا ما میگیم اینا شیعیان امیرالمومنین بودن. اینایی که تو کوفه بودن، یعنی سیستم مردم کوفه، مدل فکری مردم کوفه، مدل فکریشون عثمانی مذهبه. امیرالمؤمنین رو فقط حاکم میدونند، نه به عنوان امام، نه به عنوان حجت الله، نه به عنوان ولی الله. خب اینا اصلا شاید بشه گفت که ما حق گلایه هم نداریم از مردم کوفه. گلایه به کیاست؟ به مردم مدینه است. اینایی که علی رو دیدن، آخه مردم کوفه، شهر کوفه شهری است که زمان خلیفه دوم پا گرفت. شکلگیری شهر کوفه زمان خلیفه دومه، یه پادگان نظامی بود. آروم آروم مردم اومدن، خلاصه زن و بچه‌هاشون هم آوردن، کوفه شد یه شهر. اصلا یه شهر سر راهیه، یه موقعیت فقط استراتژیک جنگی داشت کوفه. از همه جا اومدن، از یمن اومدن، از مدینه اومدن، داخل این شهر قرار گرفتن، از مدائن اومدن، از شهرهای مختلف اومدن، یک جا جمع شدن. ما انتظاری اصلا از مردم کوفه نداریم که اینا مدافع علی باشن، که اینا مدافع سید الشهدا باشن. انتظار ما از مردم مدینه بود، از اونهایی که رسول خدا رو دیده بودن، از اونهایی که فاطمه زهرا رو دیدن، خانه نزول وحی رو مشاهده کردن، از اونهایی که مدعی فقاهت بودن، اونهایی که مدعی رفاقت با اهل بیت بودن. این آیه تو مدینه است دیگه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر میگه آقا من مزدی از شما نمیخوام. کیو میگه؟ مردم کوفه رو میگه، داره مردم مدینه رو میگه. الا المودت فی القربا، شما فقط بفهمید که باید نسبت به جایگاه خیشاوندان نزدیک من، که کی نزدیکتر از فاطمه زهرا به پیغمبر اسلامه یا امیرالمومنین، الا المودت فی القربا، شما فقط حواستون به اینا باشه، اونا رو بیشتر باید سرزنش کنیم، مردم مدینه رو. مدینه ای که 70 سال بعد از رحلت پیغمبر اسلام کانون رقاصه های کشورهای اسلامی میشه. ما داریم که خیلی از حکمای فاسد بنی امیه و بنی العباس وقتی میخواستن که یه رقاصه مثلا درست و حسابی دعوت کنن که کار بلد باشه، میرفتن سراغ رقاصه های مدینه. از کجا به کجا رسیدن مردم مدینه؟ از چه جایگاهی به چه جایگاهی رسیدن؟ از کجا تنزل پیدا کردن؟ اینه که گلایه‌ای که اتفاقی که در دوران ائمه اطهار افتاد، یه دلیلش این بود که دوستانی که بایستی سر بزنگ‌ها دفاع کنن از اهل بیت، اونجا نتونستن دفاع کنن. غربت اینه که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که حکومت رو در اختیار گرفت، آقا هر کاری می‌خواست انجام بده، اوایل حکومت خوب بود، بعد آروم آروم هی مخالفت‌ها شروع می‌شد. میگفت شورای قاضی باید عوض شه، مخالفت می‌کردن. میگفتن آقا، می‌فرمودن استاندار کوفه ابو موسی اشعری باید عوض بشه، یه عده‌ای مخالفت می‌کردن. حالا دوست و نارفیق و منافق و همه و همه، بعضن خود مردم. حضرت غریبانه این جمله رو فرمودن، فرمودن که کنتو امس امیرا، من چند روز پیش یا قبلا برای شما امیر بودم، فاصبحت الیوم مامورا، اما امروز چی؟ امروز شدم یک مامور فرمان بردار از شما. کار علی به جای رسیده، شما باید بگید علی چی کار کنه. شما مدام به علی تحمیل میکنید که کیو بذار، کیو عزل کن، کیو نصب کن. آقا چرا این روش رو انتخاب میکنی؟ آقا چرا مدام جنگ میکنی؟ آقا چرا با همه سر جنگ داری؟ زمان خلفای قبلی اینجوری نبود، نه جنگی بود، نه مشکل خاصی بود، تازه کشورگشایی هم بود. از روزی که علی آمده است مدام ما داریم جنگ میکنیم، مدام تو سختی هستیم، مدام تو گرفتاری هستیم. امیرالمومنین در نهایت غربت اینجوری حرف میزنه، میگه دیروز من امیر شما بودم، امروز اصلا امیر معنا نداره برای شما، امروز من مأمور شما شدم، شما بگید چیکار باید بکنم. این جایگاه یک حاکم اسلامی. خب این همه از توی این 3-4 شب من خدمت شما از غربت اهل بیت حرف زدیم. اما این که از غربت اهل بیت حرف میزنیم، حالا تکلیف ما چیه؟ ما چیکار باید بکنیم؟ ما چه مسئولیتی نسبت به این غربت داریم؟ غربتی که بر دین حاصل شد. اول باید بپذیریم بزرگواران، اینو باید قبول کنیم که دورانی که ما داریم درش زندگی میکنیم، دورانی است که 1/10 گرفتاری های ائمه زمان ائمه اطهار برای ما اتفاق نیفتاده است. گاهی خود من طلبه مثلا توی خیابون راه میرم، به واسطه این مشکلات اقتصادی که پیش اومده، به واسطه این گرفتاری ها، این سختی هایی که بر مردم به حق و به انصاف باید بگیم خیلی ها دارن دست و پنجه نرم میکنن با سختی ها، با مشکلات اقتصادی، با این جراحی اقتصادی که حالا دولت گفته و اتفاق افتاده دارن دست و پنجه نرم میکنن، گاهی اوقات از چشم مثلا من طلبه میبینن، از طلبه ها نگاهشون به طلبه ها اینجوریه، آقا ناسزا میگه، فحش میگه، تو خیابون متلک میپرونه، حرف میزنه، گاهی خود میزنه. این که این اتفاق میفته خب این ریشه داره. گاهی اوقات بعضی از طلبه ها خسته میشن، بعضی از برادران طلبه همکار ما خسته میشن. آقا تو خیابون میریم، صبحی نیست که ما خارج بشیم از منزل و بد و بیرا به ما نگن. من گاهی اوقات اینجوری میگم که آقا هنوز ما نرسیدیم به دوره ای که خاکستر تو سر ما خالی کنن. این چقدر ما فاصله داریم. رسول خدا دیگه همه شنیدید دیگه این ماجرا رو، وقتی میرفت سمت مسجد او یهودیه میومد از بالای پشت بام خاکسترهای مثلا منقلشو خالی میکرد تو سر پیغمبر، یا میومد شکمبه گوسفند تو سر پیغمبر خالی میکرد. هنوز کار ما به اونجا نرسیده. شما ببینید اونا چقدر سختی کشیدن اما یک لحظه ناامید نمیشن. پیغمبر کار خودشو انجام میده، یک لحظه نسبت به هدایت امت عقب نشینی نمی کنند، تازه به فکر امت هم هست. یه روایتی دیدم تو بحث جنگ صفین، خیلی روایت مهمی بود، خیلی روایت جالبی هست. در روایت داریم که توی جنگ صفین رسم بر این بود که مثلا مسلمین وقتی جنگ می کردن هر کسی افرادی رو که به درک واصل می کرد اینا رو می شمارد و توی گوشه ذهنش قرار میداد. مثلا من 10 نفر رو کشتم توی این جنگ، 20 نفر از دشمنان خدا به دست من کشته شد، افتخار بود دیگه براش. بعد نقله که خب امیرالمومنین فرماندهی جنگ صفین رو داره، مالک اشتر و مثلا اونایی که دست زیرتر هستن توی مراتب پایینتر فرماندهی هستن. بعد از جنگ صفین مالک اشتر اومد خدمت امیرالمومنین و عرض کرد که آقا جان یا ابوالحسن، تعداد افرادی که به دست من کشته شده از تعداد افرادی که به دست شما کشته شده تعدادشون بیشتره. چرا؟ شمایی که توی جنگ ها وقتی میایید دشمن اصلا نمیتونه مقابل شما بایسته. حضرت یه جمله فرمودن اونجا که اینا مسائل معرفتی انها. آقا فرمودن مالک تو شمشیر به دست میگیری درو میکنی، یعنی هر کی میاد جلوت میزنی خلاصه قلقمش. اما فرمود من نگاه میکنم، اگر یه تصرف ولایی میکنه آقا، اگه بناست در نسل این دشمنی که مقابل منه یک شیعه، یک محب اهل بیت پیدا بشود در نسلهای آینده، علی او رو از کنار از شمشیر او رو کنار میزند. چقدر زیبا این نگاه هدایت محوری امیرالمؤمنین، خیلی نگاه مهمی است. سید الشهدا هم همینطور تلاشش اینه که هدایت کنه. زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، هی این گزینه‌ها رو من خدمت شما هی دارم تحویل میدم که بدونید موضوع هدایت پذیری چقدر مهمه و امروز ما چه کردیم برای هدایت مردم. من چیکار کردم برای دینداری مردم؟ من به عنوان یک مثلا نیروی مؤمن متدین که خودم رو میدونم، یک کسی که توی پای هیئتیه، پای منبریه، چه کردم برای دینداری مردم؟ چرا گاهی اوقات فقط نشستیم انتقاد میکنیم، گلایه میکنیم؟ آقا جوانها بی نماز شدن، غالب جوانها نماز نمیخونن. خب از خودت سوال بپرس، تو چه کردی به عنوان یک مؤمن شیعه اهل بیت برای دیندار کردن مردم، برای تشویق یک جوان به اقامه نماز؟ خودت از خودت بپرس ببین یه قدمی برداشتی، اصلا کاری انجام دادی که فردای قیامت سرمو بالا بگیرم بگم آقا من این کارو انجام دادم، خدایا حرکتو انجام داد. زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، اینا رو به عنوان شاهد مثال من عرض میکنم، امام حسن رو دیگه شما همه میشناسید به عنوان کریم اهل بیت. این لقب و ائمه به امام حسن ندادن ها، بعضی از القابی هستن که مثلا یه امام دیگه میده به اون امام. میگیم مثلا لقب امیرالمؤمنین رو پیغمبر داد به علی ابن ابی طالب، گفت وسلموا علی علی به امرت المؤمنین. علی رو وقتی میخواید صدا بزنید بگید یا امیرالمؤمنین، نگو علی، نگو امام علی، کم آقا امام علی. یا القاب دیگه مثل مثلا علی ابن موسی رضا، این لقب رضا لقب خاص برای امام رضا علیه السلام. کریم اهل بیت رو امامی نداد به امام حسن مجتبی علیه السلام، مردم دادن به امام مجتبی. اینقدر دست بخشنده داشت. آقا چرا امام حسن مجتبی اینقدر کریم بود؟ مثلا چرا امام سجاد کریم نبودن؟ امام باقر علیه السلام بخشش نداشتن؟ ممکنه بعضی اینجوری جواب بدن چرا بخشش داشتن اما نه به اندازه امام حسن مجتبی علیه السلام. خب سوال اینه چرا به اندازه امام حسن مجتبی امام باقر کریم نبود؟ نه اینکه کریم نبود، بگیم چرا فضای ایجاد نشد که بخشندگی داشته باشد. هر کدوم از رفتارهای اهل بیت علیهم السلام رفتارهایی هستند که در خور فضای جامعه هستند، داره یک کار فرهنگی میکنه، فضای جامعه میطلبه که این حرکت رو انجام بده. این حرکت در راستای زدودن غربت از دینه. چرا امام حسن این کار رو انجام داد؟ برای اینکه اون دوره دوره بذل و بخشش دستگاه بنی امیه است که همین جوری بدون حساب و کتاب داره پول میریزه پای افرادی که دینشون رو بخرد. دین فروشی میکردن مردم، یعنی چه آب بخوره چه راحت دینش رو عوض کنه. دین منظور این که از مبانی فکری و از ارزش‌های اسلامی که دارد عقب نشینی کنه، با پول اینا رو میخریدن. یه دوره ای بود که اونا به شدت خرج میکردن، اثرش رو تو کربلا میبینید دیگه. طرف اومده با یه صد خرما مقابل امام حسین ایستاد، گفتن آقا این شما ظرفیتت اینقدر، یعنی نمیخواد اصلا درهم و دینار و اینا برات خرج کنه، شما یه صد خرما تحویل بگیر از دارالاماره، برو حاضری خودتو تو کربلا بزن که مقابل ابی عبدالله بجنگی. یه صد خرما دینش رو فروخت. حالا اون که مثلا ملک ری و نمیدونم چند هزار دینار طلا و اینا بماند، که اونا وسوسه انگیزن ها، کم نیستن. ما نشستیم اینجا رو فرش نشستیم میگیم خدا لعنتشون کنه به خاطر چند هزار دینار طلا ابی عبدالله رو تنها گذاشتن. این اتفاقات ممکنه تو زندگی ما هم پیش بیاد. چند هزار دینار طلا کم نیست، خیلی زیاده. اون که 12,000 دینار طلا میخوان بهش بدن که سر ابی عبدالله رو تحویل بده، 12,000 دینار یعنی مثل اینه که بگن 12,000 سکه طلا یه دفعه به یه کسی پیشنهاد بدن. بله ممکنه دین خودش رو بفروشد به دنیای یزید، به این تعبیری که این شعاری که امروز ما برای این هیئت انتخاب کردیم. همینه آقا. امام مجتبی دید که آقا چاره ای نیست، اینا دارن پول خرج میکنن برای اینکه مکتب اهل بیت زمین بخوره، برای اینکه ارزش‌های اسلامی سقوط کنند. امام مجتبی هم میبینه الان بهترین کار اینه که چهره کریمانه دین اسلام رو نشون بدهد. شروع میکنه به بذل و بخشش. شما شنیدید دیگه، هیچ کدوم از ائمه مثل امام حسن مجتبی علیه السلام نیومد خونه و زندگیش رو تقسیم کنه. سه بار، در بعض از روایات دو بار، در بعض از روایات سه بار تمام اموالش رو تقسیم میکنه، نصف اموالش رو در راه خدا میبخشه، نصف رو برای خودش نگه میداره. آخه چرا امام حسن داره این کارو انجام میده؟ آخه میبینه دشمن داره یکی یکی مردم رو میخره. خب ما هم بیایم این کارو انجام بدیم. امام مجتبی علیه السلام داره روش به ما یاد میده. یکی از روش ها اینه آقا، میگه اگه احساس کردی دشمن داره خرج میکنه، تو هم باید خرج کن. اگه احساس میکنی دشمن داره با پول دین مردم رو میخره، امروز جاشه که ما هم دینار دینار، درهم درهم، ریال به ریال خرج کنیم برای مکتب اهل بیت. تو مجالس روزه ابی عبدالله خرج میکنیم. چرا تو اربعین قد ما هزینه میکنیم؟ چون داره تو دنیا صدا میکنه، ما هم داریم دین مردم رو میخریم. اگه تو اربعین کسی ریالی هزینه میکنه، اینقدر در روایات در کتاب مثلا کامل و زیارات اومده، چقدر اجر دارد و پاداش دارد که انسان یه درهمی رو در راه خدا تو ایام اربعین هزینه کنه برای زیارت قبر سید الشهدا، برای اینکه داره دین مردم رو میخره با این خرج کردن، داره ارزش‌های اسلامی رو زنده میکند. همین روش رو هم ببینید بعد از امام حسن مجتبی، تو اون 10 سالی که دیشب عرض کردم، تو 10 سال امامت امام حسین علیه السلام، از بعد از شهادت امام حسن تا وجود، تا زمانی که حادثه کربلا رقم میخوره، توی این 10 سال وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام، وجود مبارک سید الشهدا هم همین جوری داره خرج میکنه، بذل و بخشش میکنه. هر کی میومد خدمت امام حسین علیه السلام دست خالی بر نمیگشت. فرزدق یکی از شعرای اهل بیت دیگه، اشعاری داره در رسای اهل بیت، در مدح اهل بیت، یکی از اشعارش اینه، مضمونش اینه، میگه اگر کلمه لا تو لا اله الا الله نبود، یعنی کلمه نه تو لا اله الا الله نبود، هیچ وقت از لسان اهل بیت علیهم السلام شما کلمه نه رو نمیشنیدید، کسی نمیومد در خانه اهل بیت که دست خالی برگردد. امام برای این کریم اهل بیت، یعنی آقا یاد بگیرید شما هم برای زدودن غربت از دین هزینه کنید، خرج کنید، نگاه کنید ببینید کجا میتونید هزینه کنید، نگاه کنید ببینید کجا میشه خرج کرد که چشم دشمن رو کور کرد. چند سال پیش نمیدونم خاطرتون هست یا نه، این مطلب رو عرض کنم و عرایزم رو جمع کنم. چند سال پیش فرق انحرافی که توی شهرستان بودن کار میکردن، من خاطرم هست تو ماه مبارک رمضان تو گوشه گوشه شهرستان میومدن حلیم نظری میدادن، خیلی مردم استقبال کرده بودن دیگه، کار نداشت که مثلا الان پشت این قضیه چیه، برای چی این کار رو انجام میده، هفتش نقطه شهر، مردم هم میرفتن میگرفتن. آرام آرام وقتی که مقام معظم رهبری مطلبی فرمودن، فرمودن افطاری ساده رو راه بندازید، به همت خیلی از این جوانها و هیئتیها تو همین شهر خود ما این اتفاق افتاد، آرام آرام سفره‌های افطار پهن شد، اینقدر کار شد که اصلا الان شما نگاه میکنید میبینید کار اونها به حاشیه رفت، این کسی دیگه صحبت از اونها نمیکنه، اصلا این کار را دیگه انجام نمیده. امروز ما نیاز به این حرکت مهم داریم، یعنی هر جا نگاه کردیم دیدیم دشمن یک قدمی برداشته، باید پادزهرش درست بشه، متقابلا باید حجمه، از همونجا باید حجمه اتفاق بیفته، و الا ضربه های محکمی بر پیکره دین و تشیع ما وارد میشه. اینجاست که میبینیم چقدر ما دوران ما، دوران زندگی ما نسبت به دوران زندگی اهل بیت علیهم السلام چه دوران راحت تریه، چقدر ساده تره. گاهی اوقات من نگاه میکنم میبینم که تو بعضی از این کشورهایی که بعضن شیعیان خیلی در اقلیتن، یه گوشه کنار مثلا هند، گوشه کنار میانمار، نمیدونم پاکستان، افغانستان، یه عده محدودی شیعه عزاداری برای سید الشهدا میکنن، از عزاداری که خودمون میکنیم خجالت میکشیم، ما که کسی کاری به ما نداره، ما میاییم اینجا راحت با عزت با احترام از ما پذیرایی میکنن، توی مجلس میشینیم گریمونو میکنیم میریم، خیلی راحت. اونا چه زجری میکشن آقا، یک دهم اونها ما زجر نکشیدیم برای مجالس روزه سید الشهدا، اون نمیتونه یه پرچم سیاه دم در خونش بزنه. چرا گاهی اوقات قدر بعضی از این نعمتهای ارزشمندی که خدا توی مملکت به برکت نظام اسلامی، به برکت انقلاب اسلامی، به برکت خون شهدا به ما داده، قدر اینا رو نمیدونیم. همه چیز رو خلاصه میبینیم تو مسائل اقتصادی. من نمیگم مسائل اقتصادی دین مردم رو مورد هدف قرار نداده، چرا؟ خیلی سختی وارد شده بر مردم، اما جهاد من طلبه، جهاد من روحانی، جهاد من هیئتی، جهاد من مؤمن متدین مدعی دینداری و انقلابی اینه که من دیگه نیام دوباره بگم آقا امید به آینده ندارم، روز به روز داره اوضاع خرابتر میشه، من بیام تبیین کنم اینو، تلاش من این باشه بگم 4 تا جوونو دستشونو بگیرم بفهمونم آقا دوران اهل بیت کجا، ما کجا. اگه مردم بفهمن چه گذشته بر شیعیان دوران اهل بیت تا امروز و مقایسه کنند، روز و شب باید سجده رو پیشانی رو بر مهر بگذارن در مقابل خدا سجده کنن، بگن خدایا شاکریم از تو که تو یک حکومتی زندگی میکنیم راحت نام ابی عبدالله برده میشود، اشک بر ابی عبدالله ریخته میشود. خدا انشالله توفیق بهرمندی از معارف ارزشمند مجالس روضه حضرت سید الشهدا را به همه ما عنایت بفرماید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی. عرض ارادت کنم اسم کریم اهل بیت اومد، امام مجتبی علیه السلام. حالا انشالله حاج مهدی عزیزمون هر ذکر مصیبتی رو امشب میخوان بخونن، انشالله هممون بهره میبریم. اسم کریم اهل بیت اومد، امام مجتبی علیه السلام. یه یادی کنم از آقازاده 11 ساله امام مجتبی، عبدالله ابن حسن، از شهدای کربلا. خیلی مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید. عبدالله ابن حسن اونقدر علاقه به وجود مبارک ابی عبدالله دارد، اونقدر دلبسته به عمو هست، دیگه ابی عبدالله حکم پدر داره براش. یه امام مجتبی که ندید، بابا ندید، از زمانی که چشم باز کرده عمو رو دیده، تو دامن عمو بزرگ شده، دیگه عمو برای او پدر است. شوخی نیست دیگه، فرقی نداره به چه علی اکبر، چه امام سجاد، چه عبدالله ابن حسن. اینه که ابی عبدالله خودش میدونست وقتی که لباس رأس پوشید، آقا دیگه عازم میدان شد، خداحافظی کرد با بیبی زینب کبری، چه وداع سختی هم اتفاق افتاد. یکی از سفارشاتی که کرد سفارش به عبدالله بود، فرمودش خواهرم زینب مواظب عبدالله باش، نکنه صدای ناله من بلند بشود، صدای استغاثه من بلند بشه، ای بچه از خیمه بیرون بیاد، مواظبش باش، به تو میسپارم. حضرت رفت میدان، مدتی گذشت، آقا تو گودال قتلگاه افتاد. حضرت یه جمله فرمود، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست حامی باشد از حریم آل الله دفاع کنه؟ یه وقت دیدن ای بچه سر از پا نشناق، ای بچه 11 سال از خیمه بیرون دوید. بیبی زینب بنا به وصیت خود ابی عبدالله دست ای بچه رو گرفت، اما عبدالله آرام و قرار نداشت. چه کرد؟ هر کار میکرد بیبی زینب اجازه نمیداد. یه کاری کرد دیگه زینب نتونست کاری انجام بده. چه کرد؟ تو مقاتل نوشتن فقبل یدیها و رجلیها، خم شد، یه دفعه دست عمه رو بوسه میزد، یه جا خم میشد میفتاد رو پاهای عمه، پاهاشو بوسه میزد، عمه جان والله لا افارق عمی، من از عموم حسین جدا نمیشم. ول کرد دستو، دوید اومد سمت گودال قتلگاه، خودش رو سینه آقا انداخت. آقا احساس سنگینی کرد، چش باز کرد، عبدالله. فرمودش عبدالله برگرد، اینا رحم نداره، چرا اومدی از خیمه بیرون؟ اما جدا نمیشه. ببرم آخر موضوع بگم خستت نکنم، یه ظالمی اومد، تو بعض از مقاتل نوشتن یه نیزه ای رو بلند کرد که بر بدن ابی عبدالله وارد کنه. اینجا همون جاییست که عبدالله دیگه یه خودی جلو عمو باید نشون بده، روی دو زانو بلند شد، سینه کوچک خودش رو مقابل این نیزه قرار داد، نیزه رو سینه عبدالله نشست. چه کرد؟ یه جا برگشت، اول یه نگاهی به چشمان عمو انداخت، نمیدونم شاید میخواد بگه عمو جان آیا مثل قاسم از منم راضی شدی یا نه. نگاه دوم چیه؟ برگشت یه نگاهی به خیمه مادر انداخت، یه جمله گفت دل حسین رو آتش زد، صدا زد وا اما مادر به فریادم برس، سینه عبدالله شکافته شد. تو بعضی از مقاتل نوشتن وقتی اسبه ها رو نعل تازه زدن بر بدن شهدا تاختن، یکی از بزرگان میگه نمیدونم اون لحظه ای که بر بدن ابی عبدالله تاختن چه شد بر بدن عبدالله. الله لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا وار پروردگارا این قلیل توسلات از همگی ما به شایستگی قبول بفرما، ذخیره آخرت ما قرار بده، بین ما و اهل بیت جدایی مینداز. خدایا شفاعت اهل بیت فردای قیامت نصیب حال همه ما بگردان، زیارتشون به ویژه زیارت اربعین سید الشهدا در این سال رو به همه ما عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب در کنف توجهات خودت حفظ بفرما، تعجیل در فرج امام زمان بفرما. نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.